خير من شكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. العف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. وعلى عترته الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما على الإمام المنتظر المهدي. روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. میلاد مسعود منجی عالم بشریت، خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، و تقارنهم با ولادت با سعادت مهین دردانه معصومش امام صادق علیه السلام، خدمت شما بزرگواران، علمای اعلام، اساتید معظم این حوزه ترک شیعه و شما فضلای عظام تبریک و تهنیت عرض می کنم و سال روز حماسه عشق و ولایت نهم دی رو گرامی می‌داریم. به همون میزانی که فتنه 88 مانور ریزش‌ها بود، حماسه نهم دی سال 88 مانور رویش‌ها بود. ذات مقدس پروردگار در برابر فتنه شیطانی دشمنان اسلام در فرو ریختن عناصری رو از بدنه این انقلاب، قدرت متعالی خودش رو به معرض دید و ارائه جهانیان قرار داد و عزت و اقتدار مقام ولایت و رهبری در حماسه عظیم مردمی نهم دی در برابر دید جهانیان برای جهان اسلام افتخار آفرید. آیه‌ای که در تلیعه عرایزم قرائت کردن، مرحوم طبرسی اعلی الله مقامه الشریف در قرائت این آیه، آیه رو با عنوان غایب قرائت کرده است. وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. اما بقیه مفسرین و قراء آیه رو به عنوان سیره متکلم مع الغیر قرائت کرده اند و قرائت مشهور هم همین است: ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. نکته قابل توجه در این قرائت آیه به عنوان متکلم غیر این است که این متکلم غیری که جمعی که با خدا همراهم و به اعتبار اون جمع ذات مقدس پروردگار می فرماید ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین، این جمع اشاره به کیست؟ اگر مقصود ذات مقدس پروردگار بود بایستی متکلم وحده آورده می شد، اما این که متکلم محل غیر در این آیه آورده شده است اشاره دارد به این که در کنار خدا جمعی در این امر دخالت دارند. معمولا آیات قرآن اونجایی که مجموعه اسباب و ابزار در تحقق اراده حق دخالت دارند اونجا رو خدا با متکلم مع الغیر تعبیر می کند: انا خلقنا السماوات والارض. اما اونجایی که بنای معرفی خودش هست انی انا الله لا اله الا انا، خب در اینجا نه در مقام تحقق عمل خاصی مبتنی بر اسباب و ابزار هست که بفرماید ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. اینجا چرا علم رو خداوند به متکلم مع الغیر نسبت میدهد با اینکه این علم عرصه تحقق قدرت الهی یا عملیات تحقق اراده و مشیت حق نیست، مسئله دانستن است؟ حتی اعلم یا حتی یعلم گفته نمی شود، حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. این علم و روشن شدن این واقعیت که مجاهدین و صابرین کیانند غیر از ذات مقدس پروردگار که خداوند در این آیه خودش رو هم در این جمع می‌بینند تبار خداست و حزب خداست. بر تبار خدا که تشکیل یافته از بندگان صالح ذات مقدس حقند باید روشن شود مجاهدین و صابرین عناصر با استقامت و نیروهای مجاهد کیانند، نه مجاهدینی که تنها در عرصه میدان نبرد جان رو کف دست بگیرند و یا در یک موقعیت حماسی ظهور پیدا کنند، مجاهدینی که بالاتر از جهاد اصغر در جهاد اکبر نفس رو به زیر پا لگد مال کنند قدرت، موقعیت، مقام و شخصیت رو سر ببرن از تمام مطامع نفسانی و میولات خودشون صرف نظر کنن، حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. سید قطب در زیل این آیه از قول فزید عابد صوفی که همون فزید ابن عیاض است عبارتی رو میگوید، میگه فزید وقتی این آیه رو خوند بدنش لرزید، اشکش جاری شد، دستها رو به طرف آسمان بلند کرد و به درگاه خدا عرضه داشت: اللهم لا تقتلنا فإنک إن بلوتنا فضحتنا و هتکت استارنا و عذبتنا. خدایا بالاترین عذابی که برای ما انجام بدی اون عرصه افتضاح و بی‌آبرویی‌ست که پرده از واقعیت ما در برابر چشم بندگان صالح خودت برداری و اون واقعیت آلوده آمیخته با غرض و مرض و نفاق ما رو به دیگران نشان بدی و دیگران در زیر پرده همه خودنمایی ها و همه حماسه ها و همه شعار ها و همه رنگ آمیزی ها اون واقعیت و حقیقت باطن رو ببینن و توجه کنن. این بزرگترین عذاب برای ما هست و جریان فتنه 88 از اون اطلاعاتی بود که به قول فضیل ابن عیاض هر دست سیمای بسیاری عناصر و جریان‌ها انداخت. بسیاری از واقعیت‌های آلوده آمیخته با غرض و مطامع که در قالب ایثار و در چهره فداکاری‌ها در برابر دیگران نمایش داده شده بودند پرده رو کنار زد و این واقعیت‌ها رو بر بندگان صالح خودش روشن کرد تا حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین محقق بشود. این خاصیت فتنه 88 بود. لذا فتنه 88 یه مانور ریزش‌ها بود. عناصری که در طول این انقلاب چه در حوزه مبارزات قبل از پیروزی انقلاب و چه از ابتدای پیروزی انقلاب به عنوان عناصر محوری و کلیدی در جریان نظام و انقلاب شناخته شده بودن، این ابتلای فتنه 88 پرده رو کنار زد و این واقعیت ها رو کاملا بر بندگان صالح خدا روشن کرد. و حماسه نهم دیر مانور یک رویش ها در برابر این ریزش ها بود. اون روزی که چندی چنین میپنداشتن بعد از گذشت مدتی از پیروزی انقلاب و فقدان امام بزرگوار جامعه رنگ میبازد، جریان‌های التباسی و جریان‌های نفاق و شیطانی بر سلطه دینی جامعه مسلط می‌شوند. اونجوری که چنین می‌پنداشتن افکار خام و ناپخته ملت اونچنان تحت تأثیر تلقینات سو و شیطانی قرار می‌گیرد که دیگه انقلاب ماهیت خودش رو از عمق ملت از دست میدهد. حماسه نهم دیر ثابت کرد رویش‌های ما در برابر این ریزش‌ها به مراتب بیشتر بوده است. اون جایی که مردم با بصیرت در مقابل تمام این توطئه ها و فتنه ها که در رأس انحراف از جریان ولایت و در جبهه زاویه با رهبری چهره های سابقه دار دیدن و در این حال صراط مستقیم رو تشخیص دادن و دنبال سر رهبر در پای ستون خیمه این نظام مردم مردانه ایستادن، ثابت کرد روی شهای این انقلاب به مراتب از ریش زریز شهای این انقلاب بیشتر بوده است. معیار و مشخصه ریزش و رویش در این انقلاب در این آیه شریفه دو عامل معرفی شده است. عامل اول مجاهده، مجاهده تا اون حد اعلا و بالای جهاد اکبر، نه مجاهده تا حد در صف قرار گرفتن. و عامل دوم صبر، یعنی مقاومت در راه. و دقیقا عامل ریزشون ادهی که ریزش کردن همین دو عامل بود. اینها در مجاهده و در صبر کم آوردن، جهاد رو یه مقدار جلو رفتن، اما وقتی نوبت به جهاد اکبر رسید در جهاد اکبر اینها تنازل کردند و ثابت شدن و گذشته خودشون رو به کلی از بین بردن. در مقام مقاومت استقامت در راه اخلاص برای خدا بودن و عبودیت و بندگی حق رو در نظر گرفتن، متامع رو زیر پا لگدمال کردن، اینها کوتاه آمدن و نتوانستن در عرصه مقاومت حتی در برابر هوای نفس مقاومت کنند و بیستن. و نقطه مقابل روی شهایی که حماسه نوح دی نمایش داد، آدمهای پیشرفته هم در عرصه مجاهده بودن هم در عرصه مقاومت. مقاومتی که اینها نشان دادن در مقابل عوامل متزلزل ساز اندیشه و فکر و خط و راه بود. اینها مقاومت کردند در مقابل همون همه عوامل متزلزل ساز اندیشه و خط و راه. مسیر رو شناختن و از مسیر منحرف نشدن و در یک آینه بصیرت حق و حقیقت رو تشخیص دادن. اینها پس بنابراین هم مشخصه مجاهده و هم مشخصه مقاومت هم ریزش‌ها رو نشان داد و هم رویش‌ها رو در حماسه نوح دی به وجود آورد. خب اینها چرا ریزش کردن؟ عناصری که یک روز محبوب‌ترین چهره انقلابی در جمع خداپرستان و خدا اندیشان بودند، عناصری که به عنوان یک دژ محکم در برابر حمله جانکاه نفاق و جریان برانداز نظام مرد و مردانه ایستاده بودند. علت ریزش چه بود؟ ذات مقدس پروردگار در سوره مبارکه کهف به پیغمبر در قالب یک جریانی که نقطه دقیقا انفصال خط و در مسیر مدیریت اجتماعی و در مسیر سیاسی از هم جدا می کند، در این نقطه خداوند به پیغمبر اکرم خطاباتی دارد و این خطابات دقیقا مشخص می کند اگر بنا شد این خصوصیات رو کسی که در رأس یک نظام یا فردی که در جریان مدیریت اجتماعی و نخبه سیاسی قرار گرفته اگر این جهت رو رعایت نکند، دقیقا مسیر سقوط رو طی خواهد کرد.
بفرمات بشبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ای پیغمبر، در این موقعیتی که رؤسای عشایر، جریانهای ثروتمند، انسانهای ملع و مترف اطراف تو رو گرفتن و میخوان مسیر و خط سیاسی و مدیریت تو را از یک قشر مستضعف جدا کنن، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، تو نفس خودت رو در مسیر هماهنگی با این قشر مستضعف جدا شده از حذافیر دنیا مقاومت ببخش و مقاومت رو در نفس خودت تلقین کن. فلا تعد عیناك عنهم تريد زینة الحياة الدنيا، از اینا رو بر نگردان، از اینا جدا نشو، از اینا فاصله نگیر. یک عامل ریزش بود. یه ده از کسانی که در عرصه انقلاب بودن، اینا از قشر مستضعف، از نیروهای مؤمن جدای از دنیا و حذافیر دنیا، اینا فاصله گرفتن. ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحياة الدنیا رو کنار گذاشتن. اشرافیت، تجمل، رفاه طلبی، چه در حوزه زندگی فردی، چه در حوزه زندگی خانوادگی، چه در حوزه زندگی تباری، اینها رو به کلی از اون جامعه مؤمن جدا شده از دنیا و لذائذ و حذافیر دنیا که فقط خدا رو میشناختن و به یک قوت لا یموت و اقل ما یهونه زندگی میکردن و هستیشو در راه خدا میدادن، از اینها جدا شدن، از اینها رو گرداندن. اشرافیت اطراف اونها رو گرفت، سازمان فکری اونها رو تجمل پرستی عوض کرد، تکیه بر مطامع دنیا و لذائذ دنیا و خوشگذرانی ها در حوزه تباری و در حوزه خانوادگی باعث شد به کلی مسیر اندیشه و دید اینها در جامعه عوض بشود. عامل دوم، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هوا. اینها خدا دستور میده دنبال اونهایی که ما دلهای اینها رو از ذکر خودمون غافل کردیم، دنبال اینا رو نیفتید. اینا راه دادن دنبال اونهایی که قلبشون از ذکر خدا غافل شده است، اونهایی که به دنیا دل بستن، اونهایی که معیارها رو تجمل و خوشگذرانی و لذائذ دنیا قرار دادن. در هر زمان یا آقایی از این افراد به مشهد مسافرت کرده بود، وقتی برگشتن 18 نفر همراهی داشت و به خاطر این که همراهیان خودش رو ببرن، بلیط عده‌ای از مسافرین هواپیما رو کنسل کردن. بنده ناراحت شدم، خروشیدم، به این برادر پیغام دادم آیا واقعا ما ادبیاتمون در جهت مدیریت اجتماعی نظام اینه که چون افراد وابسته به شما میخوان برن، آدم هایی که قبلا بلیط گرفتن اینها باید پشت خط بمونن و شما برید؟ مقصود من جواب یکی آقا من داد، گفت آقا چرا اینجور شما میگید؟ مثل من ای با این مقام در هر کشور دیگر یه هواپیمای اختصاصی داره. گفتم نقطه سقوط شما همینجاست که شما به جامعه دیگه چشم دوختید. اونایی که هواپیمای اختصاصی دارن، اونایی که در قالب زر و زیور میخوان قدرت از خودشون نشان بدن، مردم قدرت رو ببینن و تسلیم بشن، مردم عبودیت خدا رو نبینن و جذب بشن. قرآن میگه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هوا. وقتی که بنا شد این معیار و این مشخصه و به کلی در جامعه ما سقوط کنند، عناصری که خودشون رو در بعضی از جریان‌ها در رأس جامعه احساس می‌کنند، اینها چشم برگردونن جریان‌های دیگر رو ببینن، حکومت‌های دیگر رو ببینن، فرهنگ‌های ملع و مترف را در سایر بلاد و در سایر کشورها مشاهده کنن. خب نتیجهش این ریزش هاست. عامل این ریزش های مسائله وابستگیه به تمام دنیا، اشرافیت، تجمل پرستی، زندگی رو از زندگی مردم جدا کردن، خودشون رو تافته جدا بافته در میان جامعه دیدن و تمام امکانات در استخدام در آمده برای مدیریت جامعه را در خط مطامع شخصی مصرف کردن و استخدام کردن، اینها عامل و علت اصلی ریزش از جریان انقلاب هست. و رویشی ها چیا بودن؟ رویشی ها در حماسه نهدهی جان برکفان بودن، سینه چاک ها بودن، اونهایی بودن که در مقام عبودیت حق مجاهده در راه خدا در عرصه زندگی مادی برای خودشون نه مقام و قدرت قائل بودن نه پول و ثروت. کسانی که از همه هستیشون گذشتن، این حماسه نه دی، اون هم فتنه 88. ولی برادران و عزیزان، فتنه 88 مال 6 سال گذشته است، حماسه نه دی هم مال 6 سال قبله. حماسه نه دی برای ما تجربه است، برای دشمن ما عبرته، اما فتنه 88 گذشت. امروز من و شما در سال 94 که دور هم جمع شدیم، دیگه از فتنه 88 حرف زدن درست نیست. شما بیاد از فتنه 94 حرف بزنید. مؤثرتر و نافذتر و خطرناکتر از فتنه 88 است. چرا؟ چون دشمن با تجربه فتنه 88 در فتنه 94 میخواد دقیقا نقطه قوی و نیرومند نفوذ خودش رو در نظام ما تثبیت کند. در فتنه 88 دشمن خواست سدشکنی کنه، بیاد در فضای کشوری که در این کشور صدها هزار شهید و جان داده بوده است، در این فضا شعار بده مرگ بر اصل ولایت فقیه، در این فضا شعار بده نه غزه نه لبنان، در این فضا شعار بده جمهوری ایرانی. خواست شکنی کنه دشمن بیاد، اما در فتنه 94 دشمن میخواد بیاد تصاحب کنه، تملک کنه، همه چیز رو تصرف کنه. دشمن یه معاینه کرد، نبض جامعه ما رو به دست گرفت و دقیقا عوامل قابل استخدام برای نفوذ رو در فتنه 88 شناخت. تو فتنه 88 اون زمانی که شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه داد، خیلی آدمایی که قبلا ادعای انقلاب داشتن کنار واستادن تماشا کردن، خیلی اونهایی که خودشون رو وابسته این نظام می دیدن لبخند زدن، خیلی اونهایی که خودشون رو طرفدار امام و وابسته امام و چسبیده به امام حساب میکردن، مردم اونها رو اینجوری شناخته بودن، دیدن اینها کنار به اصطلاح گوشه چشم و چشمک به دشمن نشان دادن. نه تنها سکوت کردن، توجه کنید، خیلی متشکر، توجه کنید، اینا دیدن اینها کیا بودن، دقیقا دشمن شناسایی کرد که بس اینا مقابل شعار مرگ بر اصل ورده بقی نجس دادن. اینا برکه لبخندم زدن، بعدشون هم نیومد. به اینا کیا بودن؟ به اون سوابقی که اینا تو جبهه داشتن، به اون سوابقی که در دفاع مقدس داشتن، به اون سوابقی که در مدیریت های این نظام داشتن، به اون سوابقی که در عشق و ارادت به امام داشتن، اینا کیا بودن؟ دید اینا یه مؤلفه دارن و مؤلفه شون زاویه با رهبری است. اینا با رهبری زاویه دارن. اونجا دشمن دقیقا شناخت که اگر یه روزی بخواد بیاد در این کشور نفوذ کنه، نه تنها برای سرشکنی نفوذ کند، برای تملک و تصاحب، دقیقا کسانی قابل استخدام دشمنن و کسانی عامل دشمن میشن که اینا زاویه با رهبری داشته باشن. این مؤلفه رو دشمن تشخیص داد در فتنه 88 و لذا امروز که اومده دقیقا دنبال همونهایی داره میگرده که زاویه با رهبری دارن. اونها میتونن جاسوسش بشن، اونها میتونن عاملش بشن. اینطور نیست که فقط جاسوس انگلیسی تبار و امریکایی تبار از پشت مرزها وارد کنه، اینجا نیرو میگیرد و سربازگیری میکند، سربازگیریشم از کسانی که زاویه با نظام با رهبری دارن. اینایی که زاویه با رهبری دارن از یه بخشداری و فرمانداری گرفته تا یه نمایندگی مجلس تا یه وزارت، هر جا باشن امریکا میداند اونجا امریکا حاکم است. مقام معظم رهبری که در این موقعیت خطر نفوذ و اعلام کردن به خاطر اینکه یه دروازه وسیعی به نام مردم سالاری در این کشور گشوده شده، در این مردم سالاری که مظهرش انتخابات هست، از این انتخابات نیروها دارن میان، عناصری که از انتخابات وارد نظام بشن و زاویه با رهبری دارن بر حسب شناختی که خود دشمن دارد، از همینجا اونها رو نشان می کند و با نشان کردن اونها، اونها رو وسیله نفوذ و دخالت در نظام قرار میده. لذا در این موقعیت مقام معظم رهبری خطر نفوذ رو اعلام کردن. نفوذ از این طریق خواهد شد، این رو ما باید توجه داشته باشیم. یعنی اینها اگر از انگلیس و آمریکا نمیان قدم بیارن برای لیست های کاندیداتوری ما و مردمشون رأی بدن، اینها دقیقا عناصری رو که دنبالش هستن یا زاویه با رهبری دارن. ببینید برادران، تاریخ به ما دقیقا نشان میدهد یا آقایی که در جنگ صفین در رکاب پیغمبر، در رکاب امیرالمومنین علیه السلام بود، حتی اون زمانی که خوارج جدا شدن، اشعث بن قیس عده‌ای رو گول زد و منحرف کرد از امیرالمومنین و خوارج تشکیل شد، این آقا جزء خوارج هم نرفت، اینقدر بصیرت داشت که پای مولا ایستاد، اما از همه اول یه زاویه با مولا داشت و زاویهش این بود که آخر ما میخواییم زندگی کنیم، ما هم میخواییم زن و بچه ادمون بدیم، ما هم میخواییم زندگیمو در این دنیا بگذرونیم، با این وضعیت امیر المومنون جو خوردن که نمیشه زندگی کرد. اصلا ما اول یه اعتراضای اینجوری به امیر المومن میکرد، یه زاویه اینجوری با امیر المومن داشت، مشی علی رو نمیپسندید، ولی از همون زاویه وقتی شد این زاویه خلأ ایجاد میکنن، این خلأ رو جریان میاد پر میکنه. بنی امیه اومدن این زاویه رو پر کردن و این آقا کارش به جایی رسید که در وقتی سید الشهدا به کربلا اومدن از فرماندهان لشکر عمر سعد شد شبس ابن ربیعه. یعنی وقتی آدم زاویه دار بیا توی نظام که با رهبری زاویه دارد، بلا فاصله دشمن میاد زاویهش رو پر میکنه. این زاویه در چیه؟ این زاویه در فکر، از نظر فکری پر میکنه. این زاویه در روش، از نظر روشی پر میکنه. این زاویه در مسائل مادی و زندگی و قدرت، از اون نظر پر میکنه. وقتی این زاویه رو دشمن پر کرد، این میشه عامل دشمن. عزیزان، ما توی مملکت وقتی به تاریخ قبل از این برمیگردیم توی کشور و میخوایم نمونه وابسته به استعمار و عامل نفوذی انگلیس نشون بدیم، شفافترین چهره ای رو که ارائه میدیم وثوق الدوله است. اگر وثوق الدوله کی بود؟ نه امریکایی تبار بود، نه انگلیسی تبار بود، نه خانوادش اروپایی بودن، از یه خانواده سابقه دار ایرانی. این آقا در یه تومتهی یه قراردادی رو تصویب کرد، عمل کرد، کل امکانات ایران از اقتصاد، سیاست، فرهنگ همه رو مستقیم دستو دامن انگلیسا و نتیجهش توسعه و رشد حکومت رضاخان و اون فجایع رضاخان شد. این آقای وثوق الدوله فقط دو دوره نماینده مجلس بود. تو مجلس شورای ملی انگلیسا به شناسایی کردن، این رو نشونش کردن و استخدامش کردن. ما فتنه 94 برامون به مراتب سنگین تر از فتنه 88. فتنه 88 یه سدشکنی بود از دشمن و حتی کی بود از دشمن در مقابل چشم خانواده های شهید داده و جان داده در راه انقلاب. اما فتنه 94 گرفتن نظامه، تملک کشوره، سلطه بر همه چیز و براندازی تمام ارزش ها و تمام هویت های انقلابی ما هست. و فتنه 94 به مراتب خطرناکتر از فتنه 88 است. همونطوری که از فتنه 88 تنها یک عامل ما رو نجات داد و فتنه از بین رفت و فتنه‌گران ساقط شدن و اون بصیرت مردم، در فتنه 94 هم تنها عامل علاج بصیرت مردم است و بصیرت سازی برای مردم به وسیله شما علمای اعلام و روحانیت فداکار قهرمان پیشدار تمام حرکت‌های انقلابی و حرکت‌های ولایی در این نظام و در این کشور. و امیدواریم ذات مقدس پروردگار به برکت اخلاص شما عزیزان و انجام وظیفه مدبرانه بصیرت سازی شما علماء بزرگوار و روحانیت و فضلاء عظام، ان شاء الله این انقلاب رو هم در برابر این فتنه خطرناک 94 مثل فتنه 88 حفاظت و حراست کند. از همه اساتید محترم، علمای اعلام و شما بزرگانی که عرایض بنده رو تحمل فرمودید تشکر.